با عرض سلام، جلسه 11 27 فروردین 97. بحث رو با تکامل انسان از این جلسه آغاز میکنیم. یه چند جلسه در باب تکامل انسان صحبت میکنیم و بعد به سراغ مباحث فلسفی مربوط به تکامل میریم. اگه بخوام یه تاریخچه مختصری از تکامل انسان بگم که چگونه انسان شد، این یک تاریخچه بسیار مختصرتری از پیشینه میگم، حدوداً یه 20 دقیقه، و بعد وارد تکامل انسان میشم. حدوداً 4 بیلیون سال پیش حیات بر روی کره زمین شکل میگیره و در 1.5 بیلیون سال اول فقط ما موجودات تکسلول‌های بی‌هوازی داریم و تا اینکه حدوداً 1 بیلیون سال بعدش موجودات تکسلول‌های هوازی شکل می‌گیرن، یعنی حدود از 2.5 بیلیون سال پیش ما باکتری‌های هوازی رو داریم و از 2.1 بیلیون سال پیش یوکاریوت‌ها رو داریم. یوکاریوت‌ها تکسلولی‌هایی که دارای هسته باشه. از 1.2 بیلیون سال پیش تولید مثل جنسی آغاز میشه. یعنی تا این تاریخ ما هر چه موجوداتی داریم اینا همشون به صورت تولید مثل غیر جنسی هستش. تقریبا از 1.2 بیلیون سال پیش تولید مثل جنسی آغاز میشه. این که چطور میشه که تولید مثل جنسی آغاز میشه خودش از معماهای زیست شناسی نظریات مختلفی ارائه شده، اما اجماعی وجود نداره که چگونه از موجوداتی که تولید مثل جنسی نداشتن ما وارد مرحله‌ای میشیم که موجودات دارای تولید مثل جنسی هستن. البته چه فایده‌هایی داره، فایده‌هاش رو در موردش صحبت‌هایی انجام شده، اون رو میذارم برای جلسه‌ای که در مورد تولید مثل جنسی وقتی میام به قسمت انسان اونجا در موردش بیشتر توضیح خواهم داد. اما فقط انقدری بدونیم که با تولید مثل جنسی وقتی آغاز میشه سرعت تکامل به نحو معناداری زیاد میشه، چون امکان تنوع‌های خیلی گسترده‌ای شکل میگیره. شما وقتی یک باکتری تبدیل به 2 باکتری میشه، 2 باکتری دقیقاً یکسان هستند، اما همه به تجربه میدونیم که بچه‌های افراد هیچ کدومشون شبیه پدر و مادرها نیستن. یعنی با تولید مثل جنسی امکان تنوع خیلی بیشتر فراهم میشه و از اونجایی که تنوع موتور محرکه تکامل، حق انتخاب رو به انتخاب طبیعی میده. از حدود 900 میلیون سال پیش نیای همه جانوران شکل میگیره، یک نوع اسفنج هستش، و از 600 میلیون سال پیش اسفنج ها دیگه کاملا شکل گرفتن. یعنی شما ببینید از نیای اسفنج ها تا اینکه اسفنج شکل بگیره خودش 300 میلیون ساله، زمان ها بسیار بسیار طولانیه. در ابتدا وقتی میبینیم که تولید مثل ابتدایی که تولید مثل غیر جنسی است، زمانها برای تغییر خیلی طولانی تره. از وقتی تولید مثل جنسی شروع میشه ما به زمانهای انقدر طولانی احتیاجی نداریم، اما کماکان اینجا شما میبینید 300 میلیون سال از وقتی که نیای اسفنج ها شکل میگیره تا این که خود اسفنج بخواد، اسفنجایی که ما به شکل امروز میبینیم شکل بگیرن، 300 میلیون سال طول کشیده. تقریبا 20 میلیون سال بعد شعاعیان شکل میگیرن، یعنی دسته ای از موجودات که دارای عصب و عضله هستن. نخستین چشم هم در همین دوره شکل میگیرن. 580 میلیون سال پیش ما عصب، عضله و چشم رو داریم و 550 میلیون سال پیش نخستین مغز این دفعه دیگه کاملا شکل گرفته، در کرم‌های پهن به وجود میاد. و یک تفاوتی که باز در این دوره میبینیم این هستش که از تقارن شعاعی ما تقارن چپ و راست داریم، یعنی موجوداتی از این به بعد داریم که ما به طور خیلی متعارف امروزه میبینیم، موجوداتی از شیر و پلنگ و همه اینا گرفتیم، همه تقارن چپ و راست دارن. و این تقارن چپ و راست بعداً خواهیم دیدش که بنیادهای احساس زیبایی رو در زیبایی شناسی تکاملی وقتی صحبت کردم شکل میگیره. و این بنیادها ببینید تاریخش چقدر قدیمی هستش، 550 میلیون سال پیش تقارن شکل گرفته و بعد دیتکتورهایی شکل میگیره برای اینکه تشخیص بدن آیا این موجود کاملا متقارن هست یا نه. اونهایی که متقارن تر باشن بخت بیشتری برای بقا و تولید مثل دارن، و موجودات که نامتقارن تر باشن این شانس از کمتر هستش. به نکته دیگه‌ای که دانیل ولپورت اشاره میکنه میخوام بهش اشاره کنم. اگر از دید ایشون یک عصبشناس بسیار معروفه، از دانشمندان علوم شناختی بسیار معروف حال حاضر جهان هستش، و وقتی در مورد کارکرد مغز سوال میشه هر کسی یه چیزی میگه، مثلا یکی میگه بهتر میتونیم مسئله حل کنیم، تفکرات انتزاعی داریم، ولی ایشون یک نظر خیلی جالبی داره، میگه که مغز تنها و تنها برای حرکت کردن به وجود اومده، میگه و این چیز عجیبی نیست که مغز و عضله همزمان شکل گرفتن، یعنی اینا زمانی اختلافی میان این دوتا نیست، مغز برای حرکت کردن شکل میگیره. یک مثال جالبی میزنه، یکی از این اشکال اسفنج های خیلی ساده تر قبل از اسفنج ها یک موجود دریایی هست به اسم سرنگ آبی. این سرنگ ها یک موجودی مثل به شکل اسفنج دریایی شما در نظر بگیرید، اینها متحرکن، حرکت میکنن، اما پس از مدتی یک جای مناسبی، یک تخت سنگ مناسبی رو در اعماق دریا پیدا میکنن و بر روی اون ثابت میشن. جالب اینه که پس از این که دیگه حرکت نمی کنن و ثابت میشن، اولین عضوی که در بدن اینها تحلیل میره مغزشونه، دیگه احتیاج به مغز ندارن، یعنی پس از ثابت شدن مغز رو به عنوان غذا مصرف میکنن. خودش به شوخی میگه این منو یاد اساتید بازنشسته دانشگاه میندازه، اساتیدی که موقعیتشون بسیار تثبیت شده هستش و دیگه تغییری لازم نیست انجام بشه، کاری لازم نیست انجام بدن، بنابراین اینا اولین کاری که میکنن مغز خودشون رو میخورن، دیگه احتیاجی به مغز نداره. در 540 میلیون سال پیش، یعنی تقریبا 10 میلیون سال بعدش، شما موجودات این دفعه داریم که در دسته از کرم‌ها رو داریم که اینها سیستم گوارشی دارن، سیستم گردش خون دارن، قلب دارن، کلیه دارن، و این کرم‌ها رو میتونیم یه نوع ماهی در نظر بگیریم، زیرا یک نوع ساختارهای ششمانند هم دارن. و 530 میلیون سال پیش نیای مهرداران شکل میگیره، و از زمانی که نیای مهرداران شکل میگیره تا جایی که ما اولین مهردار واقعی رو میتونیم تو فسیل ها پیدا کنیم حدوداً 25 میلیون سال بعد طول میکشه، و از 505 میلیون سال پیش، حالا شما حدوداً در نظر بگید 500 میلیون سال هستش که ما مهرداران رو بر روی کره زمین داریم که یک ماهی بدون آرواره هستش. و حدوداً 480 میلیون سال پیش ما دیگه ماهی ها رو به طور کامل میشه گفتش که در اقیانوس ها ماهی ها دارن شنا میکنن. 410 میلیون سال پیش شما یک موجودی رو داریم به اسم سلکانت ها، که جالب اینه که این موجودی به اسم سلکانت ها که حدوداً 410 میلیون سال پیش شکل گرفته، کماکان بر روی کره زمین به همون شکل داره زندگی میکنه. در 1938 وقتی که سید شد، در یک سیدی که در اطراف مصر انجام شد، ماهی رو بیرون کشیدن که ماهی رو وقتی که با فسیل ها مقایسه میکردن میدیدن در طی این دوره زمانی به این طولانی این موجود تغییری نکرده. اصطلاحا به اینا میگن فسیل های زنده. موجوداتی هستن، ما دسته از موجودات رو داریم که در اینها سرعت تکامل بسیار بسیار کم بوده. معروفترین اینها کروکودیل ها هستن. کروکودیل ها تقریبا یه چیزی حدود 100 میلیون ساله که فسیل هایی که ما از کروکودیل های 100 میلیون سال پیش داریم با کروکودیل های الان تفاوت چندان نکن، در جثه و اینا تغییر کردن، ولی خب کروکودیل ها همین الان نشن روی کره زمین همه یه جثه رو ندارن، اونایی که در نقاط مختلف کره زمین زندگی میکنن جثه های متفاوتی دارن. پس اگر به اصطلاحاً در این موارد میگن انتخاب تثبیت کننده در کار هستش، وقتی که شرایط محیطی زیاد تغییر نکنه کرانه ها حذف میشن و میانگین ابقا میشه، و وقتی میانگین ابقا شد شما دیگه تغییرات زیاد رو نمیبینید. این موجودی که سلکانت ها که میگیم که الان هم گفتم برای کره زمین هستن، اینا از آبشوش های خودشون به عنوان پدال های برای حرکت هم استفاده میکنن، یعنی اون چیزی که بعدها تبدیل میشه به دست، پا برای موجودات دیگه. حدوداً 390 میلیون سال پیش، یعنی 20 میلیون سال پس از اینکه سیلیکانت ها به وجود اومدن، شما در آبهای کم عمق شاهد ماهی هایی هستید که این ماهی ها پا هم دارن، یعنی علاوه بر شنا کردن میتونن مقداری وارد گل و لای، چون آبهای شیرین وقتی دریاچه باشه، دریاچه ها در یه فصل از سال ممکنه خوش بشن، باتلاقی بشن، باز پر آب بشن، و بنابراین اینها برای حرکت در اون باتلاق ها ابزاری برای حرکت هم دارن. یعنی شما ماهی هایی رو شاهد هستید که این ماهی ها پا دارن، و یک تغییر اساسی که اینها با قبلی ها دارن این استش که این ماهی هایی که پا دارن، مغز در اینها دوپاره شده. یعنی شما یک تخصصی شدن اعضای بدن رو دارید، هرچی بیشتر شاهدش هستید در این دوره. حدوداً 365 میلیون سال پیش شما دوزیستان رو میبینید، و این فاصله 390 میلیون سال تا 365 میلیون سال پیش، در اینجا یک معمای بزرگی برای دانشمندان به وجود اومده بود. اونم این بود که ما اگر ماهی ها در یک دوره این ماهی های پادار وارد خشکی شدن، ما در خشکی غیر از پا احتیاج به یک عضو دیگری هم داریم، و اون هم گردن هستش. در آب حرکت خیلی ساده تره، ماهی ها احتیاج به گردن ندارن، سریع میتونن حرکت کنن دور و برشون، اما در خشکی برای اینکه بتونه موجود از محیط دور و بر خودش اطلاعات بگیره، باید بتونه سرش رو به اطراف بچرخونه، و ماهی که دارای گردن باشه پیدا نمیشد، و این تقریبا در فسیل ها هیچ وقت پیدا نشد، تا اینکه در کانادا کاری که انجام دادن، یک تحقیقات بزرگی رو انجام دادن در جاهایی که حدس می زدن ممکنه اینو بتونن پیدا کنن، که در شمال کانادا بود، تیم تحقیقاتی مشغول کار شد، و حدوداً 3 سال پیش، پس از 3 سال، حدوداً 10 سال پیش، پس از 3 سال کار کردن، اینا موفق شدن فسیل ماهی رو پیدا کنن که دارای گردن هستش. تیکتالیک فسیلش در 375 میلیون سال پیش فسیلی هستش که مربوط به این دوره هستش. و باز نکته جالب اینه که پس تا اولین تاریخی که دیدن، جایی که فسیل پیدا کردن، در این تاریخ بود، ولی زمانی نگذشته بود که در لهستان هم یک فسیل دیگه، در جایی که خیلی هم احتمالش رو نمیدادن همچین فسیل پیدا کنن، این فسیل رو پیدا کردن. و تقریبا جالب اینه که به فاصله یه چیزی بوده 4-5 میلیون سال با اون تیکتالیکی که بود، یعنی پس یه ماهی گردندار هم پیدا شده بود. از 300 میلیون سال پیش ما اولین خزنده ها رو داریم که شبیه یه چیزی، باید شما شبیه مارمولک های امروزی در نظر بگیرید. تفاوتشون با دوزیستان، تفاوت اصلیش اینه که دستگاه عصبیشون پیچیده تر میشه. هر چقدر شما دستگاه عصبی پیچیده تر بشه، مطابق با آن قاعده‌ای که ولپورت میگه، یعنی باید شما انتظار حرکت‌های پیچیده تر هم داشته باشید. هر چه موجودات سیستم عصبیشون پیچیده تر میشه، مغزها بزرگتر میشه، شما انتظار حرکت‌های پیچیده تر هم دارید. 256 میلیون سال پیش خزندگان به 2 شاخه تقسیم میشن، یک دستشون میره اون شاخه‌ای که به پستانداران منجر میشه، و خزندگان و پرندگان در شاخه دیگه هستن. پس حالا 6 میلیون سالش رو بذاریم کنار، حدوداً 250 میلیون سال پیش ما یک نیای مشترکی با خزندگان و پرندگان داشتیم، همه پستانداران. و بعد حدوداً 30 میلیون سال بعدش، 220 میلیون سال پیش، شما دیگه کاملاً پستانداران رو می‌بینید، و در پستانداران ویژگی که باز تفاوت فاحش می‌کنه با اونا، وجود لایه نئوکورتکس در مغز هستش. باز لایه نئوکورتکس رو وقتی می‌بینیم، گفتم هر چقدر مغز پیچیده‌تر، شما انتظار رفتارهای پیچیده‌تر هم دارید. 100 میلیون سال پیش حدودا شما میتونید به دوره‌ای برید که نیای مشترک انسان‌ها و موش‌ها رو، شما پستانداران که نیای مشترک انسان‌ها و موش‌ها به 100 میلیون سال پیش برمیگرده، و حدودا از 85 تا 65 میلیون سال پیش نیای نخستی‌ها به وجود میاد. نخستی‌ها کدوم دسته از موجودات هستند؟ انسان، گوریل، شامپانزه، لمورها، همه اینها بونوبوها بابونها اینا همشون بهشون میگن نخستی ها. پس نیای مشترک همه نخستی ها برمیگرده حدودا به 65 میلیون سال پیش. اولین جایی هستش که انگشت به وجود اومده. انگشت برای چنگ زدن، یعنی موجوداتی هستن که حالا امکان درخت زی بودن رو دارن، به خاطر اینکه انگشت دارن میتونن از درخت ها بالا برن. و این اتفاقا یکی از علتهایی که اینها میتونن در زمانی که دایناسورها، چون خزندگان در این دوره یک دوره تکاملی خیلی سریع رو پشت سر گذاشتن و از خزندهی که گفتم شبیه مارمولک هستش، اکنون در این دوره دیگه کره زمین مملو و از دایناسورها شده، موجودات عظیم و جثه‌ای که همه موجودات دیگر رو به راحتی میتونن بخورن. و ولی این موجودات درختی اینا چون در لای شاخه‌های درخت‌ها زندگی می‌کنن اینا و شبزی هم هستن، یعنی زمانی که دایناسورها دیگه به خواب میرن اینا تازه فعالیتشون رو شروع می‌کنن و خوراکشون هم عمدتاً حشره خوار هستن. یعنی این حشره خواری از اینجا به بعد به رژیم‌های غذایی باید دقت کنیم، چون بعداً یک مرتبه وقتی وارد تکامل انسان میشیم این سوال که آیا انسان چه موجودیه؟ آیا انسان مثلا موجود گیاه‌خواره، میوه‌خواره، گوشت‌خواره، کدوم یکی از اینا هست؟ حشره‌خواره. 65 میلیون سال پیش با حشره‌خواری کار آغاز میشه. یعنی این دسته از موجودات اینا همه حشره‌خوار هستن و شبزی. اما یک نکته که هستش، چشمان اینا هنوز در یک سطح قرار نگرفته. این نکته باز بسیار اساسی در تکامل انسان. حدودا 5 میلیون سال بعد هستش که، یعنی از 62 میلیون سال پیش، از 60 میلیون سال پیش هست که چشمهای نخستی ها در یک سطح قرار میگیره. این چرا اهمیت داره؟ به چشم دو تا موجود در نظر بگیرید، یک خرگوش رو مجسم کنید جلوی چشمتون و یک گربه. گربه چشمهاش در یک سطح هست، هر دو جلوی سرش هستن، در حالی که خرگوش چشمهاش دو طرف سرش هستن. به طور عمده گیاهخواران، یعنی فقط مخصوص خرگوش نیست، اسب، گاو، گوسفند، گوز، همه اینها چشمها در دو طرف سره. علت چرا چشم در دو طرف سره؟ به خاطر که میدان دید بزرگی داشته باشه، وقتی میخوان شکارچی ها به اینا نزدیک بشن بتونن از خودشون دفاع کنن و زود فرار کنن. اگه حتی خرگوش رو شما نگاه کنید، خرگوش تقریبا میدان دیدش 340 درجه است، یعنی 20 درجه است، 360 درجه کمتر، یعنی تقریبا وقتی که سوراخ وایساده تقریبا کامل پشت سر خودش رو هم میبینه، در حالی که اگه به گربه نگاه کنید یک میدان دید حدودا مثلا 120 درجه ایه و یک میدان دید فوکوسه. و باز برای حیوانات شکارچی آنچه که مهمه میدان دید فوکوسه، چون بر روی یک گاوی، گوسفندی، گوزنی، هر موجودی که گیاهخواری که تمرکز میکنن و میخوان اونو شکار کنن، باید دیگه تمام حواسشون بم باشه و فقط چشم از اون بر ندارن. خب این ما دسته از موجودات حالا داریم به اسم نخستی ها که این نخستی ها چشمانشون داره یواش یواش از دو طرف سر میاد و در یک سطح قرار میگیره. وقتی در یک سطح قرار میگیره یعنی داره تبدیل میشن یواش یواش به چی؟ به موجودات گیاهخوار، یعنی دارن نزدیک میشن به موجودات گیاهخوار. حدودا 62 میلیون سال پیش شهاب سنگی به کره زمین برخورد میکنه در دهانه خلیج مکزیک و شدت برخورد آنقدر زیاده که باعث میشه گرد و خاک بسیار بزرگی بر روی زمین ظاهر بشه. میزان این گرد و خاک انقدری هستش که به مدت 8 سال گرد و خاکی که وارد قسمت‌های بیرونی جو زمین شده تا بیاد وارد تهنشین بشه 8 سال طول میکشه و این باعث میشه که یک زمستان طولانی ما داشته باشه. نور خورشید به زمین نمیرسه. کمترین تأثیری که داشتش این بودش که دایناسورها از بین رفتن، یعنی بعد انقراض دایناسورها مربوط به این دوره است. و این موجودات کوچک که بر روی درخت‌ها زندگی می‌کردن و شبزی بودن، از اونجایی که شبزی بودن به تاریکی عادت داشتن و بنابراین شانس بیشتری داشتن برای اینکه بتونن این دوران سخت رو پشت سر بذارن و دسته کوچکی از اینها تونستن این دوران سخت رو پشت سر بذارن و از این به بعد شما شاهد گسترش یک مرتبگی به مقدار بسیار زیاد پستانداران بر روی کره زمین هستید. پستانداران گسترده میشن بر روی کره زمین. حدوداً 60 در همین دوره هستش که اینها همین 62 میلیون سال پیش اینها به دو دسته تقسیم میشن، پرایمت ها، نخستی ها. یک دستهشون پوزه مرطوب ها هستن و یک دسته پوزه خشک ها. پوزه مرطوب ها لمورها هستن که کماکان بر روی زمین شما مقدار زیادی از لمورها رو دارید و پوزه خشک ها یک ویژگی پیدا میکنن، در واقع یک نقصی در بدنشون ایجاد میشه، یک جهشی در بدن اینا انجام میشه که دیگه نمیتونن ویتامین C رو تولید کنن. وقتی موجودی نتونست ویتامین C رو خودش تولید کنه، وابسته دائمی میشه به مصرف میوه ها. یعنی موجوداتی که نمیتونن ویتامین C رو تولید کنن و باید ویتامین C رو از کجا بدن. یعنی الان این فقط انسان ها نیستن که نمیتونه ویتامین C رو تو بدنشون، مثلا گربه و اینا میتونن ویتامین C رو تو بدن خودشون تولید میکنن، بنابراین احتیاج به میوه خاری ندارن. خب اما انسان و سایر پرایمت هایی که الان بر روی کره زمین داریم، غیر از اون دسته پوز خشکا رو دارم میگم، پوز مرطوب ها، لمور ها رو نمیگم، اینها همشون احتیاج دائمی پیدا میکنن به خوردن میوه ها. یعنی دائما از طریق حشره خاری و اینا دیگه فقط نمیتونن زندگی کنن، احتیاج به میوه دارن. این تغییر رژیم از حشره خاری به خودش به میوه خاری باز تأثیر بسیار زیادی رو در فرایند تکامل انسان داره. همینجا شما دو تا موجود همجسته رو در نظر بگیرید که یکی میوه خار باشه، یکی از برگ‌ها تغذیه کنه، گیاه‌خوار باشه. این دو موجود اگه مقایسه کنید، مثلا فرض کنید یک موجودی با ابعاد مثلا یک گوسفند رو در نظر بگیرید با تقریبا یک شامپانزه هم وزنمون، یکیشون میوه خار باشه، یکیشون گیاه خار. در چنین شرایطی خواهید دیدش که موجودات میوه خار به نحو معناداری مغز بزرگتری دارن. علتش اینه که مغز یک عضو بسیار پرمصرفه و از طریق خوردن فقط علف ها، برگ ها نمیشه احتیاجات این مغز پرمصرف رو برآورده کرد. مثلا شما نگاه میکنید تقریبا مغز گاو و مغز شامپانزه تقریبا یه اندازه است، ولی به جثه هاشون نگاه کنید چقدر جثه هاشون با هم دیگه متفاوته. و در این حال شما نگاه کنید میزان غذایی که داره اون گاو میخوره. اگر شامپانزه میخواست تنها از طریق خوردن علف ها انرژی لازم برای بدنش رو تهیه کنه، برای پاسخ دادن به اون حجم مغز باید تقریبا روزانه 9 ساعت گیاهخواری میکرد. یعنی باید تا خیلی هم بیشتر، چون اگه میدونم که حتی از 9 ساعت هم بیشتر، ولی مرزش اینه که میدونم از مرز از 9 ساعت نمیتونه بیشتر باشه و برای مثلا یه مرزهای چیزی داره که موجود نمیتونه بیشتر از یک حدی بخوره. خب حدوداً 30 میلیون سال پیش، یعنی از این تاریخ حدودا 30 میلیون سال بریم جلوتر، دسته ای از این پوزه خشک‌ها میتونن وارد آمریکای جنوبی میشن و عده دیگه‌شون به آفریقا میرن. یعنی اینجا ما شاهد دو شاخه شدن خود این دسته هستیم و اون شاخه‌ای که به آفریقا میرن بعداً نیای انسان‌ها از اونجا شکل میگیره. در حدود 25 میلیون سال پیش ما میمون‌های دنیای قدیم رو داریم که از هومونیده ها جدا میشن و سرنگبینی از این دوران آغاز میشه. یعنی باز نکته اساسی که در اینجا داریم اینه که نه تنها الان چشم ها در یک سطح هستن، بلکه توانایی دیدن رنگ ها ایجاد شده و رنگ ها مشخصا فایده اصلی که میتونن داشته باشن باز برای میوه خاریه. اینه که هر میوه ای رو نکنیم بخوریم، چون شما نگاه کنید وقتی که حالتی رو در نظر بگیرید پایین یه درخت هستید و رنگ میوه ها رو تشخیص نمیدید و پرتقال هایی روی درخت هستن، شما میخواید این پرتقال ها رو به دست بیارید، اگر رنگ بینی نداشته باشیم باید بر حسب تصادف بریم بالا پرتقال رو بکنیم، بعد ببینیم وقتی باز میکنیم ببینیم رسیده هست یا نه. نرسیده باشه تقریبا یه چیزی مثل اون علفه میمونه، یعنی میزان مواد غذایی که درش هستش تفاوت معناداری با علفه نداره. خب باید قندها درش شکل گرفته باشه و بنابراین میوه ها رسیده شده باشه. و حالا مکانیزمی ما داریم برای دیدن رنگ ها، یعنی از این به بعد چشم ما مسلح شده به چشم موجوداتی که در این دوره هستن، یعنی 30 میلیون سال پیش 25 میلیون سال پیش حالا موجودات میتونن رنگ ها رو از همدیگه تشخیص بدن. حدوداً 15 میلیون سال پیش گیبون ها جدا میشن، 10 میلیون سال پیش گوریل ها، 7 میلیون سال پیش شامپانزه ها و حدوداً 4.4 میلیون سال پیش آردیپیتکوس شکل میگیره. آردیپیتکوس یک موجودی رو شما در نظر بگیرید با ابعاد شامپانزه، با شامپانزه های امروزی، با این تفاوت که پاها بلندتره و این با پاهای بلندترش میتونه راه بره. چرا حالا این آردیپیتکوس شکل میگیره؟ پاهای بلندتر به چه دردی میخوره؟ علت اصلی اینه که از حدود 10 میلیون سال پیش آفریقایی که بسیار سرسبز هستش یواش یواش وارد مراحل خشکی میشه و این یک باره هم انجام نمیشه. یعنی تقریبا آفریقا از 10 میلیون سال پیش تجربه های مکرر دوره های سرسبزی و دوره های خشکی رو داره و یکی از این بیشترین دورانی که تغییرات انجام میشه و شما شاهد به طور مکرر مثلا 40 میلیون سال شاهد خشکی هستید، 2 میلیون سال رطوبت زیاد، 1 میلیون سال خشکی، 500 هزار سال رطوبت، حدوداً از طی 10 میلیون سال پیش، ولی این دیگه شدت میگیره و اوجش به 2 میلیون سال پیشه، یعنی تقریبا 2 میلیون سال پیشه که شما تغییرات آب و هوایی بسیار زیاد. اما از 10 میلیون سال پیش این تغییرات جزئی رو میذارم کنار، هرچند که بعداً به این برمیگردم و اصلا اساس انسان شدن انسان بر اساس همین تغییر در شرایط محیطیه. یعنی شما میبینید بقیه موجودات نسبت به یک شرایط آداپته میشن ولی آدمی موجودیه که یک دوره این دوره شرایط تغییره و وقتی داره خودش رو به یک شرایط آداپته نمیکنه. چطور میتونه این کارو بکنه؟ در ادامه همین جلسه توضیح خواهم داد. اما حدودا از 10 میلیون سال پیش وقتی که یک دوره یخبندان داریم، دوره یخبندان چرا باعث خشکی میشه در آفریقا؟ به این دلیل واضح که مقدار زیادی از آبهای کره زمین در قطب‌ها منجمد میشن و رطوبتی که وارد جو زمین میشه به خاطر که نور خورشید میزنه کمتر رطوبت وارد جو کره زمین میشه. وقتی رطوبت کمتری وارد جو کره زمین شد طبعا باران کمتری میباره و این ثمرش اینه که در آفریقا ما شاهد دوره‌های خشکی هستیم. وقتی این جنگل‌ها دوره‌های خشکی رو شاهد میشیم، جنگل‌ها شروع میکنن به کوچک شدن، عقب نشینی کردن. یعنی شما در دور جاهایی که هنوز آب بیشتری هستش جنگل‌ها در حول اون قسمت ها شکل میگیرن و جاهایی که باراندگی کمتری هستش یواش یواش خشکی هستش. حالا شما دسته ای از موجودات رو در نظر بگیرید که بر روی درخت دارن زندگی میکنن، یعنی کماکان هنوز درختی هستن، اما میوه ها بر روی این درخت ها کمه و باید از یک واحه به واحه دیگری برن. از بالای درخت مثلا در فاصله چند کیلومتری یک منطقه سرسبزی رو میبینن و خب احتمالا میگن خب در اون قسمت باید میوه های زیادتری باشه و کاری که میتونن انجام بدن چی هستش؟ باید نقطه الف به نقطه ب رو از نقطه الف به نقطه ب رو حرکت کنن و هرچه سریعتر این کار رو انجام بدن، چون تأخیر در این حرکت هر چقدر این یواشتر بخوان این مسیر رو حرکت کنن شانس خورده شدنشون توسط دسته دیگری از پستاندارانی مثل ببرها، پلنگها و کفتارها زیاده و موجود کوچکی مانند چیزی که گفتم در ابعاد شامپانزه رو شما در نظر بگیرید در روی زمین بیابانی به هیچ وجه حریف هیچ کدوم از این موجوداتی که گفتم نمیشه، یعنی مرگش حتمیه. بنابراین پس باید هر چه سریعتر از نقطه الف بتونه به نقطه ب بره. اما در این زمان ها هنوز فاصله این واحه ها زیاد نیست، پس بنابراین آردیپیتکوس موجودی است که دارای میتونه راست‌قامت شده، تقریبا هنوز کامل راست‌قامت نشده ولی میتونه راست‌قامت باشه و مسافت‌هایی رو بدوه، اما کماکان موجود درختی هستش، چون وقتی که شما به عضلات بازو و شکل استخوان‌های بازو نگاه می‌کنید می‌بینید که شکل استخوان‌های بازو کماکان به قدرت بازوهای موجودات درختی هستش، یعنی دائما معلومه که هم درختی هستش آردیپیتکوس هم بر روی زمین میتونه راه بره. ابعادش رو شما به ابعاد یک شامپانزه کوچک بونوبو رو در نظر بگیرید، حدوداً 30 کیلوگرم یک موجودی در این ابعاد رو در نظر بگیرید. این احتمالاً روی دو پا راه میرفته و اما اگر از 4.4 یک مقداری بیایم جلوتر، حدوداً 3.6 میلیون سال پیش وارد این دوره بشیم، شما در این دوره شما شاهد موجودی هستید به اسم استرالوپیتکوس آفریکانوس. استرالوپیتکوس آفریکانوس موجودی است که دیگه قطعا روی دو پا راه می‌رفته، چون اولا شکل عضلات شانه تغییر کرده، یعنی معلومه دیگه کمتر از درخت بالا می‌رفته، ضعیف‌تر شده، اما پاها قوی‌تر شده و یه موجودی حدودا با وزن 35 کیلوگرم در نظر بگیرید، یه موجود 35 کیلویی ولی که بتونه بر روی دو پا راه بره. خب این فواید بر روی دو پا راه رفتن چه فوایدی داشته برای این موجود؟ اولا در این مسیری که داره حرکت میکنه دست‌ها برای جمع‌آوری غذاهایی که در سر راه میبینه باز میشه، یعنی دست‌ها آزاد میشه. موجودی که بر روی دو پا راه میره، همین الان هم شما دیدید وقتی که تصاویری از شامپانزه ها و اینا دیدید، وقتی که مقدار زیادی از یه جایی میوه کندن، بیش از اون مقداری که بخورن و دارن به یه منطقه دیگه جابجا میکنن، در اون جایی که با دستشون گرفتن بر روی دو پا شامپانزه ها راه میرن و مسافت های طولانی رو نمیرن، اما میتونن بر روی دو پا خیلی خوب راه برن. و بعد مشخصا اینه که باعث میشه که ما بتونیم بدویم. این دویدن نقطه اساسی بدن تکامل انسان میشه. خواهم گفت چرا تو همین جلسه. اما دیگه چه فایده ای داره؟ بر روی دو پا که وای میستی میدان دید بزرگتر میشه، یعنی موجودی که راست قامت هستش میدان دیدش بزرگتر میشه و این میتونه خطرات رو دور و بر ببینه. و شما از یک واحه فرض کنید وقتی موجوداتی پایین اومدن و به واحه بعدی میخوان برن، هر از گاهی باید سرکی بکشن ببینن آیا میبینن نمیبینن. اگر موجود سرش پایین باشه احتمال اینکه از مسیر منحرف بشه، شما کسانی که تجربه کوهنوردی داشته باشن میدونن که شما از یک نوک قله به یک نوک قله دیگه میخواهید برید، نوک قله رو خیلی واضح جلوی چشمتون میبینید، میاید پایین و میخواهید برید بالا و در این حینی که دارید میرید بالا ممکن از یک قله دیگه سر در آورده باشید و خیلی راحت آدم توی این کجراهه هایی که در کوه هستش آدم به راحتی مسیرش تغییر میکنه. بنابراین میدان دیده باز خیلی میدان دید خیلی مهم هستش و مهمتر اینه که چشم ها هم در یک سطح هستن، یعنی به سان چشم یک شکارچیه که این دفعه بر نقطه هدفی تمرکز کرده و میخواد به نقطه هدف برسه. اما مهمترین فایدهی که بر روی دو پا راه رفتن داره یک چیز دیگه است و اونم کاهش میزان انرژی. در سالهای اخیر، در 5-6 سال گذشته، بر این قسمت کسانی که روی در علم بایومکانیک کار میکنن بر این قسمت کار کردن و به دستاوردهای خیلی جالبی رسیدن و انقدر دستاوردها جالب بود که سایر فواید روی دو پا راه رفتن اصلا رنگ باخت جلوش. اونم اینه که میزان مصرف انرژی در هنگامی که آدم در روی دو پا راه میره نسبت به موجودی که بر روی دو پا راه نمیره، مثلا شامپانزه رو فرض کنید از نقطه A به B می‌خواست برسه و انسانی که بر روی دو پا راه میره از نقطه A به B می‌خواد بره، فکر می‌کنید چند درصد کمتر انرژی مصرف می‌کنه؟ 20%؟ 30%؟ 50%؟ نه، 400%. یعنی اصلا عدد بسیار قابل توجهه، انقدر قابل توجهه که شما حالا پس یک چهارم مواد غذایی که گیرت اومده باشه برای سوخت و ساز، برای رسیدن نقطه الف به نقطه ب هستش و چجوری عددا رو به دست آوردن؟ با کارهای مختلفی که روی تردمیل ها هم شامپانزه ها رو میذاشتن بدوئن و میزان انرژی مصرف میکنن، انسان ها به حالت ایستاده بدون، به حالت چهار دست و پا حرکت کنن، شامپانزه ای که یه چیزی بدن دستش بر روی دو پا راه بره و شامپانزه ای که به طور متعارف راه بره روی تردمیل. همه اینا رو وقتی محاسبات انجام دادن دیدن حدودا 4 برابر مصرف انرژی ما پایین میاد با روی دو پا راه رفتن. پس بنابراین فایده اصلی رو شاید بشه گفتش این هستش. و این وقتی که انرژی کمتری مصرف کردی، حالا جا برای چی باز میشه؟ جا برای مغز بزرگتر باز میشه. یک عنصر پرمصرفی ما داریم، یک عضو پرمصرفی داریم که خیلی غذای زیادی میخواد، انرژی زیادی میخواد. حالا هر چقدر در هنگام حرکت کردن من انرژی کمتری مصرف کرده باشم، میتونم غذای اون مغز پرمصرف رو راحت‌تر بدم. دیگه چه فایده ای داره بر روی دو پا راه رفتن؟ وقتی که در هنگام ظهر آفریقا یک موجود داره از نقطه الف به نقطه ب میره، آفتاب وقتی بالای سر هستش، موجودی که راست قامته، سطحی که در معرض آفتاب هست بسیار کمتر است از موجودی که به صورت افقی داره حرکت میکنه. بنابراین تبخیر بدنش پایین تر میاد، یعنی میزان کمتری تبخیر انجام میده. آدمی از این نظر، باز به خاطر اینکه روی دو پا راه میره، از بین موجودات مختلفی که در طبیعت دارن حرکت میکنن، در ظهر آفریقا رو شما در نظر بگیری، آدمی یکی از کم مصرف ترین به لحاظ مصرف آب هست. به رغم اینکه آدمی غدد عرقی داره و آدمی عرق میکنه، خب علارغم این کماکان ما هنوز کم مصرف تر از بقیه این موجودات به لحاظ آب هستیم. و این علتی هم هستش که میزان آبی که آدمی میخوره نسبت مثلا فرض کنید در 2 دقیقه آدمی میتونه حداکثر 2 لیتر آب بخوره، آدم خیلی تشنه هم باشه. خب در حالی که اسب میتونه 20 لیتر آب بخوره و شتر میتونه 60 لیتر آب بخوره، یعنی میزان آبی که دارن ذخیره میکنن در اون موجودات خیلی زیادتر از آدمه، در حالی که این آدم هستش که عرق میکنه و اونها عرق نمیکنن. اینو حالا در قسمت جلوتر توضیح خواهم داد که دیگه چه باعث چه نکته اساسی شد در تکامل انسان. و خیلی هم واضحه که راه رفتن بر روی دو پا، بر روی دو پا حرکت کردن برای زندگی در محیط صحرا خیلی بهتر از زندگی در محیط درخت. به علاوه وقتی که موجودی شما در نظر بگیرید که از نقطه الف داره به نقطه ب میره و هر چقدر بخواد سریعتر این مسیر رو حرکت کنه، نقطه الف به ب برسه با زمان کمتر، و بنابراین وقتی میخواد با زمان کمتر بره باید با سرعت بیشتری حرکت کنه، هر چه سریعتر باید بدوه. سرعت زیاد، دویدن سریع یک مشکلی ایجاد میکنه. چه مشکلی؟ حرارت تولید میکنه، حرارتی که باعث میشه که یک مثلا پلنگ با سرعت فوق العاده زیادی میتونه بدوه، اما انقدر حرارت بدن میره بالا که کمتر از 100 متر اگه شکارشو گرفت گرفته، اگه نگرفت دیگه نمیتونه بگیره. خب یعنی برای سریع دویدن بزرگترین مشکلی که باش مواجه هست موجودات این گرمای زیادیه که حرارت زیادیه که مغز رو اصلا میتونه منعقد کنه، چون پروتئین های بدن رو میتونه منعقد کنه. مثل سفیده تخم مرغ رو شما در نظر بگیرید که در دمای 42 درجه وقتی که روی مایتابه میندازی بلا فاصله منعقد میشه. خب و این هم با تکامل این خواص شیمیایی اون پروتئینه، یعنی تکامل نمیتونه خواص شیمیایی مواد رو اینقدر تغییر بده خب که بگیم میتونه این زمان رو بالاتر ببره. اینا حدهای کانسترینت ها یا قید هاییه که فیزیک و شیمی بر بدن موجود زنده بار میکنن. خب پس اما یه راه دیگه ای داره. راه حلش اینه که وقتی که سر خیلی از مرکز حرارت دور بود، در آدمی اینجوریه، وقتی آدم داره راست قامت حرکت میکنه سر دورترین فاصله رو از مرکز اصلی حرارت یعنی رانها داره و ساق پا داره. خب و بنابراین حرارت خیلی سریع به مغز نمیرسه، پس آدمی میتونه با سرعت بیشتر و ببیشه در زمانهای طولانی تر بدوه. ما دونده های سرعت خیلی خوبی نیستیم نسبت به شامپانزه و اینا، اما در دوهای استقامتی انسان بی نظیره. یعنی انسان در دوهای استقامت میتونه همه موجودات روی کره زمین رو در دوهای استقامت شکست بده. موجوداتی که نمیتونه شکست بده، جالب اینه که موجوداتی هستن که مثل اسب که بعداً نه اسب وحشی، اسبهایی که اهلی شدن میتونن اینو میتونن هم به اندازه انسان بدون یا بیشتر از انسان، و اون هم باز علت واضحی دیگه ای داره، اونم اینه که اونها هم قدرت عرقی پیدا میکنن. خب چون یکی از مشکلاتی که در هنگام سریع دویدن ما پیدا میکنیم این هستش که حرارت بدنمون بالا میره، و راه حل تکامل برای این بوده که خب باید خنکش کنیم، سیستم خنک کننده احتیاج داریم، و سیستم خنک کننده، دو سیستم خنک کننده اصلی رو در همین دوران ما واجدش میشیم که اون دوتا سیستم باز آدمی رو با همه موجودات، با همه پرایمت های دیگه کاملا متفاوت میکنه، و هر کدوم از این نقاط رو برمیگردم که اینا چگونه در تکامل انسان نقش داشتن. اولیش ریختن موهای بدنه، باز این باعث میشه تهویه زودتر انجام بشه، و دو پیدا شدن غدد عرقی. این دوتا باعث میشه که آدمی بتونه یک دونده استقامت بی نظیر بشه. و سومی چیزش هم که قبلش گفتم، فاصله زیاد مغز از عضلاتی که بیشتر حرارت رو تولید میکنن، اینها باعث میشه که ما تبدیل بشیم به یک موجودات که خیلی خوب میده. همه اینها در یک باره انجام نمیشه، یعنی تقریبا چیز شواهدی که ما داریم برای ریختن موهای بدن، یه چیزی بین از 3 میلیون سال پیش تا 2 میلیون سال پیش موهای بدن شروع میکنه به ریختن، در این حدود هستش. حدودا 2.6 میلیون سال پیش بریم، شما اولین جاییه که دیگه ما میتونیم از به جای استرالوپیتکوس کاملا از هومو حرف بزنیم، از انسان حرف بزنیم. اولین انسانی که ما داریم 2.6 میلیون سال پیش هومو هابیلیس هست، یا همون هندیمن، انسان دستورز. علت این که بهش میگن انسان دستورز، چرا این اسمو واسش میذارن 2.6 میلیون سال پیش؟ چون اولین شواهد تکنولوژی رو ما در این مورد داریم، و جاهایی که ما سنگهایی داریم، سنگهایی که به مشتهای دستی رو داریم که تبر دستی بعضی موقع گفته میشه، مشته یک سنگی حدوداً که در مشت انسان جا بشه، اما لبه هاش تیز شده باشه، یعنی لبه هاش، و وقتی هم شما ممکنه بگی خب این تو طبیعت ممکنه به صورت طبیعی این رخ داده باشه، اما شما یک مرتبه سایت هایی رو مثلا در جنوب فرانسه، در شمال اسپانیا، در این مناطق ما پیدا کردیم، پیدا شده حدوداً، البته اینا مال 1 میلیون سال پیش حدوداً، که در اونجا شما به مقدار زیادی از این مشتهای دستی رو میبینید. 2.6 میلیون سال پیش تو شما در خود آفریقا، در شرق آفریقا قسمت‌هایی رو دارید که یک مرتبه در یه منطقه شما میبینید که سنگ‌هایی که همه به یک شکل در اومدن. این به لحاظ حساب احتمالاتی یک امر ناممکنیه تقریبا که یک مرتبه 20 تا سنگ در یه منطقه باشن، همشون به یک نفع، یک طرفشون گرد باشه، یک طرفشون سابیده شده باشه، و همشون هم در یه منطقه کنار هم دیگه قرار گرفته باشن، و همون جایی که اتفاقا شما فسیل هومو هابیلیس ها رو پیدا کردید. خب اندازه مغز در این دوران حدوداً 1/3 مغز انسان کنونی، تقریبا به اندازه مغز یک شامپانزه، شما شامپانزه امروزی، یعنی به اندازه هومو هابیلیس مغزی داره به اندازه تقریبا مغز یک شامپانزه امروزی. نکته جالب اینه که از این 2.6 اگه شما تقریبا تو 1 میلیون سال بعدم نگاه میکنید، تغییر زیادی در نوع این مشته ها نمیبینید، همشون یک شکلن. خب یعنی تقریبا 1 میلیون سال شما رکود دارید، یک تکنولوژی به وجود اومده. خب اما 1 میلیون سال عدد خیلی زیادیه، شما دقت کنید مثلا یه تکنولوژی رو بگم از 1 میلیون سال پیش همین شکلی مونده، این حدودا در 1 میلیون سال، حتی تا 1.5 میلیون سال بعدش شما تغییر فاحشی در شکل این سنگ ها نمیبینید، اما از یک دورانی به بعد هست که یک مرتبه شما تغییرات زیادی در تکنولوژی ها میبینید. به اون میرسم. 1.9 میلیون سال پیش هومو ارگاستر شکل میگیره، و تقریبا 1.8 میلیون سال پیش هومو اراکتوس. در این فاصله حدوداً 800 هزار ساله مغز مغز ما داریم این دفعه تقریبا این دفعه دو بیش از دو سوم تقریبا نزدیک حدود 74% مغز انسان امروزی، یعنی از مغزش تقریبا دو برابر مغز شامپانزه. یعنی در طی 80,000 سال بعدی مغز شروع میکنه به بزرگ شدن و این دفعه نگاه کنید دیگه هر از میلیون سال نیست، زمانها کوتاه‌تره. در طی 80,000 سال یک مرتبه مغز دو برابر شده. و اولین شواهدی که ما برای استفاده از آتش داریم در پخت و پز در همین دوران هستش. قبلا ما فکر میکردن که تا چند سال پیش ایده اصلی این بود که حدودا باید ما 400,000 سال 500,000 سال پیش 380,000 سال عددهای مختلفی میگفتن که ما از آتش تونستیم استفاده کنیم، کنترل کنیم آتش رو. اما یافته های جدیدتر عدد رو عقبتر میبره تا جایی که حتی هومو اراکتوس ها حدوداً 1.8 میلیون سال پیش از آتش استفاده میکردن. چرا این فرض چرا انقدر تقویت شد؟ علت اصلش باز برمیگشت به دسته ای از نه بیشتر از اون که بیشتر شواهد فسیلی پیدا کنن، بلکه بیشترش برمیگشت به برخی از محاسبات بایومکانیکی. و اونم اینه که باز محاسبه میکردن که ما بدنمون چقدر به این مغزی که الان تقریبا به 74% مغز انسان امروز رسیده چه چیزهایی باید بخوره که بتونه اینقدر انرژی رو تامین کنه، به چه میزان انرژی احتیاجه. و با مقایسه‌ای که شما با موجودات با هانترگدررهای امروزی ما میتونیم مقایسه کنیم، یک دسته از این محاسبات نشون میدادش که باید غذاها در این دوره مقداری پخته شده باشه و بعد خورده شده باشه. چرا؟ غذای پخته شده مقدار زیادی از فرایند تجزیه مواد در خارج از بدن انجام شده و بعد وارد بدن میشه. شما اگر دو تا سیب رو در نظر بگیرید، یک سیب خام و یک سیب پخته، و هر دو رو بخورید، فکر میکنید کدومش بیشتر شما رو چاق میکنه؟ سیب پخته بیشتر چاق میکنه. علتش اینه که برای سیب خام اولا باید فک خیلی بیشتر کار کنه، دو دستگاه گوارش باید خیلی زمان طولانی تر کار کنه تا این تجزیه ها رو انجام بده، در حالی که برای سیب پخته مقدار زیادی از این فرایندها در بیرون از بدن انجام شده و اون وقت فقط انرژی لازم رو به بدن میده. و در این دوره ما شواهدی داریم که دستگاه گوارش کوچک شده، یعنی این دوتا اصلا با همدیگه جور در نمیاد. از یک طرف مغز داره بزرگ میشه، وقتی مغز داره بزرگ میشه خب دستگاه گفتم عنصر پرمصرفیه، پس احتیاج به دستگاه گوارش بزرگتری داره. اما برخلاف اون، شما وقتی که تراکم استخوان‌ها وقتی همه اینا اندازه‌گیری میشه نشون داده میشه که وزن موجود پایین‌تر از اون چیزیه که ما فکر میکنیم، یعنی یه چیزی حدود مثلا فرض کنید 45 کیلو 50 کیلو در همچین وقت تراکم استخوان‌ها این وزن رو نشون میده، چون میدونه هر چقدر وزن بیشتر هستش تراکم استخوان‌ها بیشتر میشه، همچین وزنی رو نشون میده. در این حال جمجمه هم داره بزرگ میشه و این دوتا اصلا با همدیگه یک تعارض خیلی بزرگی رو پیش روی بشر گذاشته بود، تا اینکه محاسبات بایومکانیکی اینو نشون داد که باید در ما قطعا در 1 میلیون سال پیش باید از چیز استفاده کنیم، از آتش، یعنی باید از پخت و پز در این دوران باید بوده باشه. و اینجا شما میبینید که حالا ما تکنولوژی های بیشتری داره وارد میشه، یعنی خود استفاده از آتش یک نوع تکنولوژیه. چون میدونی چرا میگم تکنولوژی اینیت نیست، در ما فطری نیست. هر کدوم از ما رو در یک جنگل رها کنن بگن آتش روشن کن، نمیتونیم آتش روشن کنیم. اگه به صورت اینیت بود باید میتونستیم یه تکنیکایی داشته باشیم که بتونیم، و بلکه اینا رو ما داریم از دیگران یاد میگیریم. یعنی اینجا خودش نشون میده که خواستگاه های فرهنگ رو باید برگردیم در این دوران دنبال کنیم. خب و از این دوران به بعد هم هستش که گفتم بعد از این 800,000 سال 1 میلیون سال بعد شما دیگه میبینید مشتها شروع میکنه به تغییر کردن. یعنی 1 میلیون سال قبلی گفتم اون مشتهایی که درست کرده بودن، تبرهای دستی که درست کرده بودن، همشون تقریبا یک شکل بود. اما در از این دوره به بعد یواش یواش شما میبینید که تغییرات زیادی رو شما در این مشتهای دستی میبینید، تغییراتی که شاید اصلا به درد ظاهرا در بعد و هم به درد بقا و تولید مثل هم نمیخوره. مثلا چه تغییری؟ مثلا مشتهایی پیدا میشه که این مشتها دور تا دورش تیز شده. وقتی مشتهی دور تا دورش تیز بشه خب این نمیشه دست گرفت، یعنی برای دست گرفتن خیلی شکل مناسبی نیست، دست آدم هم میبره. به علاوه میبینید که به شکل مزرعت هم این شکل گرفته، یعنی اینکه به شکل یه فقط تیزی واسهش مطرح نبوده، کسی که داشته اینو درست میکرده اینی که اینم مد نظرش بوده که بتونه اینا رو کامل مزرعت در بیاره. و حتی خیلی موارد وقتی که در نسبه های کار وقتی که داشته سنگو میشکسته خراب شده رها کرده رفته سراغ مشتهی بعدی، یعنی شما کلی از این مشتهها میبینید که به صورت نیمه کاره رها شدن، یعنی ول کرده طرف، اون هنرمندی که داشته اینو درست میکرده رها کرده و رفته سراغ بعدی تا جایی که تونستن بعدی از اینها رو به طور کامل به دست بیارن. خب این به چه دردی میخورده؟ یعنی ما میتونم حالا برم وقتی که از نقطه الف به نقطه ب برمیگردم، حالا چند دقیقه دیگه اونجا اینو توضیح میدم که مشتهها به چه دردمون میخوردن. اما قبل از اینکه به اون نقطه برگردم یک لحظه در مورد این فکر کنیم که به چه دردمون میخورده که یک شکل تزئینی درست بشه. یعنی ما یک شیء داریم که عمدتا به نظر میاد که تزئینی باشه، حتی از نگاه انسان امروزی هم وقتی اینا رو نگاه میکنم اونایی که درست تا آخرش تراشیده شده به نظر همه زیبا میاد. تقریبا شما نوع تراش ها رو اگه نگاه کنید، به قول دنیس داکن میگه که نوع تراش ها رو نگاه کنید چقدر شبیه الماس تراشی های امروز ماست. میگه وقتی الماس رو چجوری میتراشن، میگه این مشتها رو نگاه کنید چقدر شبیه اینا تراشیده شده. بعد و دنیس داکن معتقده که این اصلا این که الماس ها رو امروزه تقریبا به این شکل کلاسیکی که برای الماس میتراشن، این بقایای همون 1,000,000 خورده سال پیش 1,500,000 سال پیشه که اونجا ما به این شکل میتراشیدیم و نسل در نسل همینجوری مونده تا رسیده به انسان امروز. خب حالا برگردم سراغ از نقطه الف میخوایم به نقطه ب برسیم. گفتم که هر چقدر سریع‌تر این کار رو انجام بدیم بهتره. وقتی که میایم از نقطه الف به نقطه ب میخوایم برسیم، خیلی وقتا ممکنه راه رو گم کنیم. اگر راه رو گم کردیم چه کاری باید انجام بدیم؟ یا باید بمیریم یا اینکه یک منبع غذایی جایگزینی داشته باشیم، یعنی فقط دیگه با اون غذایی که داشته با میوه خاری‌هایی که داشتیم نمیتونیم بسنده کنیم. خب در حین راه که شما دارید از نقطه الف به نقطه ب میرسید، با فرض کنید چیزایی مواجه میشیم مانند لاشه حیواناتی که همه حیوانات اومدن خوردن، شیره اومده خورده، کرکسه اومده خورده، کفتار همه غذاشون خوردن رفتن، شما فقط یه اسکلت میبینید. همین الان تو آفریقا که برید خیلی جاها اسکلتی میبینید، اما این اسکلت یک چیزایی هنوز برای خوردن داره، مغز استخوانش. خب یعنی ولی کافیه که شما بتونید مغز استخوان رو ازش اون مواد توش رو بیرون بیارید. چه چیزی اینجا به ما کمک میکنه که این کار رو انجام بدیم که بقیه اونا نمیتونن؟ چرا کفتار اینا؟ خب اونا ممکنه اگه استخوان شکسته باشه متوجه بشن که اون تو یه چیزای قابل خوردنی هست و اتفاقا خیلی هم مغذیه، انرژی خیلی زیادی داره. چرا اونا نمیتونن این کار رو بکنن؟ به خاطر نداشتن دست. ببینید اونها نمیتونه، انگشتان آزاد میخواد، یعنی این کار شکستن استخوان شما حالتی رو نمیتونید در نظر بگیرید که شیر بتونه استخوانی رو بشکنه. خب اما در مورد آدمی کافی استخوان رو بلند کنه به زمین بزنه، یا اینکه با چنگی بر روی یه استخوان بکوبه. خب و بنابراین پس آزاد بودن دست ها اینجا در این نقطه باعث میشه که ما از بتونیم یک تغییر رژیم غذایی داشته باشیم، از میوه خاری و گیاه خاری صرف. و البته اونجا هنوز اگه حشره گیر اومد ما حشره خاری رو همواره داشتیم، یعنی همواره در همه اقوام بدوی هم که امروز زندگی میکنن شما حشره خاری رو کاملا جزء چیز میبینید، یعنی چه در آمازون، چه در آفریقا، چه در استرالیا وقتی هانتر گدررها رو میبینید یکی از غذاهای اصلیشون اتفاقا حشراتی مثل ملخ و اینا هست، یعنی حشره خاری هنوز در آدمی هست، همه جا هستش. و پس بنابراین انسان یک مرتبه وارد مرحله شکارچی شدن نمیشه، بلکه اول به صورت یک موجود لاشخار در میاد. یعنی پس از اینکه از مرحله گیاهخواری ما داریم جدا میشیم، اولین چیزی که گیرون میاد میخوریم مغز استخوان ها هستش. مغز استخوان ها یک فایده اساسی دیگری داره و اون فسفوری که در اون هستش، فسفوری که در مغز استخوان هست، فسفور یک عنصر کمیابیه در میوه ها و گیاهان. خب و مغز هم اتفاقا یکی از چیزهای اساسی که در ساختمان مغز، عاطفه‌ای که میخواد بسوزونه، احتیاجی به فسفر خیلی زیاد داره مغز. خب بنابراین پس ما یک اینا همش خود شواهدیه برای این که ما از مغز و استخوان‌ها در اون دوره استفاده نکردیم. اما یک نکته دیگه هم در اینجا هستش، اینه که بخواید از نقطه الف به نقطه ب برید، باید یک طرحی هم در ذهن داشته باشیم. یعنی مغز در این دوران باید انقدر بزرگ باشه که دستگاهی داشته باشه در مغز برای به خاطر سپردن مسیرها و اینکه در متوجه شده باشه که در قیاب اشیا هستند، و این نقطه آغاز جایی که ما وارد مرحله شکارگری میشیم. دقت کنید، اگر شما یک بچه های 3-4 ماهه رو شما در نظر بگیرید، یک عروسک رو که میذارن جلوش، وقتی روی عروسک رو با یه پارچه میپوشونن، اون بچه فکر میکنه که دیگه عروسکی نیست و بنابراین یک مرتبه توجهش از اون پرت میشه و به جای دیگه نگاه میکنه، در حالی که یک بچه 2 ساله به راحتی اون رو میذاره کنار، عروسک رو از زیرش برمیداره. یعنی برای بچه 2 ساله تقریبا بعد از 7 ماهگی دیگه بچه ها این خاصیت رو به دست میارن که در غیاب اشیا میفهمن که در غیاب وقتی یه چیزی روش هستش، در پشت اون یه چیزی هستش. در حالی که در سایر موجودات، شیرها، پلنگها، ببرها و این موجودات شکارچی دیگه‌ای که شما در نظر میگیرید، اینها اگر آهویی که داره فرار میکنه، آهو موفق بشه فرار تا جایی فرار کنه که در یه گودی قرار بگیره، از دید خارج بشه و در مسیرش هم به لحاظ باد، جهت وزش باد هم به یک نحوی باشه که بوی اون به شیر نرسه، شیر بلا فاصله میشینه. یعنی دیگه دنبال چیزی که نمیبینه نمیدوه. خب یعنی فقط باید چیزایی که میبینن دنبالش هست. در غیاب اشیا نمیپذیره که اشیا هستن. اما آدمی که از نقطه الف داره به نقطه ب میره، یک مقداری باید حداقل این دستگاه ایده ساز درش باشه که بتونه رسیدن به هدف رو بتونه دنبال کنه. این رو دیگه چه چیزی معیده این هستش؟ اینکه شما وقتی که شروع میکنید به سنگ تراشیدن، باید یک طرح اولیه‌ای از سنگ‌ها داشته باشید. میخواید به چه سمتی برید؟ چون وقتی اینا همشون یک شکل هستن، یعنی که شما یک شکل اولیه‌ای در ذهنتون هست، وگرنه نه اینکه هر شکلی که به وجود اومد و زیبا بود، بلکه یک طرح اولیه‌ای میخواد. یعنی اینجا اولین نقاطی هست که شما میتونید بگید که دیزاینی در ذهن هست. به علاوه باز دیگه چه چیزی احتیاج داره برای مثلا فرض کنید در مورد اون سنگ تراشیدن؟ حرکات ظریف دست رو که شما میبینید، این حرکات ظریف دست، قاعده‌ای که بهتون گفتم هر چقدر حرکات بیشتر پیچیده‌تر و بیشتر باشن، احتیاج به مغز بزرگتری داشت. خب پس ما وارد یک لوپی میشیم، یعنی از این دوره به بعد ما وارد یک چرخه‌ای میشیم که با تغییراتی که در ابزارهامون داریم و با تغییراتی که در محیطمون میتونیم ایجاد کنیم، باعث میشه که دستگاه ایده ساز قوی تری داشته باشیم. و برای اینکه بتونیم اون کارو کنیم، دستگاه ایده ساز قوی تری داشته باشیم، در بعد هم باید انرژی بیشتری بهش برسونیم و اون انرژی خودش نیازمند دسته ای از تکنولوژی هاست. و این چرخه آغاز میشه و در یک دوره انقدر سریع جلو میره که در مدت 1 میلیون سال گذشته شما شاهد مغزهای به این بزرگی هستید. مغز انسان به لحاظ بزرگی بزرگترین مغز در میان موجوداته، نه به لحاظ بزرگی فقط چیز، شما اگر نسبت بزرگی به بزرگی بدن، یعنی اینو باید در نظر بگیرید، مغز فیل تقریبا 4.5 کیلو 5 کیلو مغز فیل هستش، اما جثه فیل رو در نظر بگیرید، مغز وال مثلا حدودا 9 کیلوگرمه، اما جثه وال رو در نظر بگیرید و بعد از اون طرف باز پیچیدگی های حرکاتی که گفتم، مقدار زیادی وقت مغز بزرگ میشه، اون علت بزرگی مثلا در وال و در فیل اینه که بدن بسیار بزرگه و هر کدوم از این عصب های حسی اینقدر مقدار زیادی مقدارشون زیاده که وقتی میخوان اطلاعات رو به مغز برسونن احتیاج به مغز بزرگتر داره. خب اما در مورد انسان شما مغزی شاهد مغزی هستید که این مغز نسبت به جثه بزرگترین، یعنی اگر مغز رو تقسیم بر جثه بکنیم در نتیجه به مقدار قابل توجهی آدمی از بقیه موجودات جلوتر است. به علاوه یک تفاوت دیگه ای داره، فقط اندازه مغز هم مهم نیست. در باز تقریبا 3-4-5 سال پیش به این توجه کردن که معیار بزرگی مغز تنها معیار خوبی نیست، یک معیارهای دیگه هم باید در نظر بگیریم و اونم سازماندهی مغزه. ساختار مغز آدمی به نحو معناداری بسیار متفاوت از ساختار مغز بقیه موجودات. من یک بذاری واسه تو اعدادشو بخونم. حدوداً ما 8.6 بیلیون نورون داریم در مغزمون. 86 بیلیون یا 86 میلیارد نورون داریم در مغزمون. به طور روند بعضی ما میگن 100 میلیارد، عدد دقیق‌ترش 86 میلیارد نورون در مغزمون داریم. و اگر شما در نظر بگیرید که اگر موش میخواست با همون شکلی که نورون‌های امروزه موش هست، موش قرار بود 86 بیلیون نورون در مغزش داشته باشه، وزن مغزش به جایی که در انسان که حدوداً 1.3 کیلوگرم هستش، فکر می‌کنید مغز موش چقدر می‌شد؟ مغز موش تقریباً می‌شدش 36 کیلوگرم. خب یعنی نشون میده که مغز ما فقط این نیست که بزرگتره، تعداد نورون‌هاش به نحو معناداری خیلی زیادتره. یعنی به صورت تعداد دانسیته نورون‌های مغز ما بسیار بالاست. یعنی تعداد رو اگر در واحد خود هر چیز رو در نظر، تعداد در واحد اون حجمش در نظر میگیرید، بالاترین میزان تعداد نورون ها رو مغز انسان داره. و این لوپی که گفتم آغاز میشه، در لازم نیست بنابراین مغز حتما خیلی بزرگ شده باشه. یعنی جایی که حتی مغز 700 گرمی هم داریم و به لحاظ بسیار متفاوته با مغز یک موش ها یا حتی نسبت به سایر پرایمت ها، چون پرایم از مغز سایر پرایمت ها هم دانسیته مغز انسان بسیار بیشتر هستش. نه البته به این تفاوت، عددش رو الان یادداشت نکردم، ولی باز میدونم که از نسبت به مغز اونها بسیار چیز هست، دانسیتش بالاتره، یعنی تعداد نورون هامون بسیار بالاتره، نه اینکه فقط وزن مغزمون بالاتره. حدوداً وزن یک گوریل رو اگه در نظر بگیری، انسان 50 کیلویی در نظر بگیری، یک گوریل 150 کیلویی رو وزن سه برابره، در حالی که مغز گوریله 1/3 مغز انسانه. خب یعنی حتی اون دانسیته رو بذارید کنار، میبینی که تفاوت انسان و سایر پرایمت ها تفاوت خیلی باز آشکاریه. حتی فقط حجم رو در نظر گرفتم، یعنی ما 9 برابر، اگه اون نسبت وزن مغز به وزن بدن رو در نظر بگیرید، ما 9 برابر بیشتر از گوریل هستیم، چون با وزن 3 برابر اون در نظر گرفتید حجم مغزش 1/3 بود. تازه اون دانسیته رو اضافه کنیم، یعنی تفاوت تعداد نورون ها رو اضافه کنیم، ما مغزمون به نحو معناداری از سایر این موجودات متفاوت شد. و اون یکی از علتهای اصلیش اون کار کردن با انگشتان بود، یعنی حرکت‌های پیچیده تر. ما این عمده حرکت‌های پیچیده که آدمی انجام میده، حرکت‌هایی است که با انگشتان دستش انجام میده. مثلا با انگشتان پامون ما خیلی حرکت‌های زیادی انجام نمیدیم. یکی حرکت با انگشتان دسته و دومین جایی که خیلی حرکات ظریف حتی بیشتر از این انجام میدیم با زبان هست، در هنگام صحبت کردن. یعنی دو عضوی از بدن که پیچیده ترین حرکت‌ها رو میتونن انجام بدن، اونها باعث شدن که در یک لوپ باید شدن مغز بزرگتر بشه، مغز بزرگتر به اونها کمک کرد، اونها به مغز بزرگتر کمک کردن. و این کار رو از چه طریق انجام دادن؟ با استفاده از تکنولوژی ها. یعنی انسان شدن انسان، حتی تغییرات ژنتیکی که ما داریم مدیون سطح فرهنگی مونه، مدیون تکنولوژی هایی که هستیم، و این رو بهش میگن نظریه جین کالچر کوئولوشن، هم تکاملی ژن و فرهنگ. هنریک یکی از طرفداران اصلی جوزف هنریک از طرفداران اصلی این نظریه هم تکاملی ژن و فرهنگ، برای اینکه یک دلیلی برای حرف خودش بیاره، میگه که شما یه حالتی رو در نظر بگیرید که یک دسته از انسان‌ها و یک دسته از شامپانزه‌ها، از اون شامپانزه نه هر پرایمت دیگه‌ای رو شما در یک جزیره مثل جزیره که رابینسون کروزو توش گیر می‌افته رها کنید، کدومشون راحت‌تر و سریع‌تر زندگی می‌کنن با دغدغه کمتری؟ مشخصا به نظر میاد که شامپانزه‌ها خیلی سریع‌تر توی اونجا خیلی زود آداپته می‌کنن خودشونو و راحت‌تر زندگی می‌کنن. خب پس به این معنا ما از میمون‌ها باهوش‌تر نیستیم. اونا در چنین شرایطی اگه شما در نظر بگیرید می‌بینید که اونا می‌تونن خیلی راحت‌تر از انسان‌ها زندگی کنن. ما ولی حالا حالت دیگه‌ای رو در نظر بگیرید که یک دسته از انسان‌ها وارد محیط اسکیموها بشن. اسکیموها اونجا دارن که یه قرن‌ها زندگی می‌کنن و یک دسته از آدم‌های کنونی در نظر بگیرید که جدای از اسکیموها خودشون رفتن دارن در قطب زندگی می‌کنن. کدوم دسته راحت‌تر زندگی می‌کنن؟ خیلی مشخصه که اسکیموها خیلی راحت‌تر زندگی می‌کنن. این دفعه تفاوت می‌دونید در چی هستش؟ در تفاوت در اطلاعات ذخیره شده در سطح فرهنگیه که نسل به نسل به افراد دیگه منتقل شده. یعنی ما یک کالچورال اینفورمیشن هایی داریم جدای اون اینفورمیشن هایی که اطلاعاتی که در سطح ژنی داریم. این موجوداتی که مثل اسکیموها تونستن تا یه سالیان سال اینها رو به نسل بعد منتقل کنن. از جمله چیزهایی که ما از هومو ایراکتوس شروع کردیم و تا به امروز از اونها یاد گرفتیم و وارد اون پروسه لوپی شدیم که اطلاعات روش افزایش دادیم، مهمترینش آتش درست کردن بود. خب و این آتش درست کردن رو باز عین همون چیزی که گفتم، اسکیموها میتونن یه کارهایی رو انجام بدن به خاطر اینکه نسل به نسل بهشون رسیده. ما اگه وارد جنگل بشیم نمیتونیم آتش درست کنیم مگر اینکه یاد گرفته باشیم از افراد بومی که اونجا دارن چگونه آتش درست میکنن و از اونها ببینیم از چه پوشالهایی در اون محیط استفاده میکنن، چگونه استکاک رو به حدی میرسونن که اون پوشالها آتش بگیره و مواردی از این دست. یعنی باید اینا رو از اطلاعات فرهنگی داشته باشیم. به علاوه هنری که مثال جالب دیگه میزنه که این خیلی به نظرم مثال خوبیه، میگه حالتی رو در نظر بگیم که ما از نقطه الف میخواستیم به نقطه ب بریم و این کار ممکن بود که گفتم با هر چقدر بتونیم سریعتر این کار رو انجام بدیم، اما در این حال یک مشکلاتی هم ما باش مواجه خواهیم شد. اونم اینه که سریعتر رفتن حرارت بیشتری تولید میکنه، تبخیر بیشتری انجام میشه، به ویژه که ما شروع کردیم به عرق کردن هم، اینم جزء ابزار. و از اون طرف هم گفتم نه مثل اسب میتونیم اینقدر آب ذخیره کنیم، نه مثل شتر میتونیم اینقدر آب توی دستگاه گوارشمون هم اینقدر بزرگ نیست که بتونیم این کارو کنیم. پس چگونه هستش که ما میتونیم از نقطه الف به نقطه ب برسیم؟ یعنی به نظر شما در 1.5 میلیون سال پیش وقتی میخواستن از نقطه الف به نقطه ب برسن، شرایطو همه یه دفعه با هم دیگه بررسی کنیم، هوا گرمه، تعریق انجام میشه، این از نقطه الف به نقطه ب ممکنه 4-5 ساعت هم طول بکشه، بعضی موقع ممکنه حتی 7-8 ساعت طول بکشه، تعریق داریم انجام میدیم و حرارت بالا، ظهر تابستون آفریقا رو هم در نظر بگیرید و بدن ما چجوری میتونه آب رو تامین کنه؟ هنریک میگه تنها از طریق تکنولوژی ها میره و نگاه میکنه تمام، شاید اگه خیلی جواب سادهش اینه که یه قمقمه با خودمون برمی‌داره، قمقمه آب. خب و شاید این جواب خنده‌دار به نظر برسه اما اصلا خنده‌دار نیست و آدم‌ها از قمقمه استفاده می‌کردن، از قمقمه‌های آب. خب حالا قمقمه‌هاشون به شکل قمقمه‌های امروز ما به شکل این بطری‌ها نبوده، اما منبع ذخیره آبشون خارج از بدنشون بوده، در واقع دست‌ها هم آزاد بوده و می‌تونستن با خودشون مقداری آب ببرن. چجوری آب رو ببرن؟ در جاهای مختلف دنیا همین شکارچیدان چین هایی که امروز داریم در آمازون، در جاهای مختلف، هر کدومشون متفاوته. مثلا در آمازون اینا خیلی وقتا احتیاجی به این نیست چون محیط سرسبزه، میدونن که از چه علفهای تغذیه کنن که به آب درسه. ولی در آفریقا مثلا فرض کنه قمقمه هایی از تهیه شده از معده آهو با خودشون دارن، یا مثلا در استرالیا در چوب‌های بامبو که یک طرفش بسته شده، در این چوبه چند تا نی، اون نی‌هایی که پشتشون هستش، اونها درش آب هست، در تصاویری که بعضی موقع از اینا دیدیم در این آب هستش که برای اینکه از نقطه الف به نقطه ب برسه. به علاوه باز از تکنولوژی‌های دیگه ای هم آدم‌ها یاد گرفتن استفاده کنن، اینکه میدونن در کدوم مناطق از چه نشانه‌های محیطی استفاده کنن که بتونن به آب برسن. اگر این مثال هنریک رو میگه این مثالی که ما در مورد آب داشتیم رو شما بیاید در مورد اون پخت و پز یک دفعه دیگه اعمال کنیم، ببینیم چه تغییرات دیگری در بدن ما رخ داده. سر ما بزرگ داشت میشد، آدم راستقامت شده، سر بزرگ شده، دستگاه گوارش کوچک شده، فقط مربوط به قسمت خورد و خوراکش رو دارم الان میگم، میخوام به پخت و پز اشاره کنم. یک ویژگی دیگه هم در آدما شکل گرفته، یک ویژگی که باز یه نقصی مثل اون نقصی که گفتم در 30 میلیون سال پیش باعث شد که ما نتونیم ویتامین C رو خودمون تولید کنیم و وابسته همیشه به میوه ها شدیم، یک تغییر دیگه ای رخ داد که این تغییر هم تأثیر اساسی در تکامل انسان گذاشت. اون برمیگرده به جایی که یکی از ژن‌هایی که مربوط به یکی از عضلات مهم فک هست، عضله‌ای که فک پایین رو به جمجمه سر وصل میکنه، یک طرف یک عضله خیلی قوی، شما گوریل رو نگاه کنید یا اورانگوتان رو نگاه کنید، عضلات دو طرف لپش رو نگاه کنید، چه عضلاتیه، دو تا عضله بسیار قویه که یک طرفش به انتهای فک پایین وصل شده و طرف دیگرش به وسط سر، به مغز سر، به فرق سر. و این عضله‌ای هستش که انقدر قویه که این امکانه براش فراهم میکنه که تمام چوب‌های سفت و اینا رو هم به راحتی بجره. خب در آدمی این عضله تحلیل میره، تقریبا 1.8 میلیون سال پیش یک تغییر ژنتیکی انجام میشه که این عضله تحلیل میره. تحلیل رفتن این عضله یک پوان بسیار منفیه برای موجودی که یک مقدار عمده تغذیهش هنوز از طریق گیاهخواری داره انجام میشه. وقتی شما فک ضعیفی داشته باشید، همین الان اگه بخواید مثلا فرض کنید غذای شما از خوردن کرفس فقط بخواد انرژی که به بدن میرسه، شما در چند دقیقه اولی که شروع کنید به کرفس جویدن احتمال زیاد فکتون درد میگیره و نمیتونید این کار رو ادامه بدید. خب به خاطر اینکه فک ما دیگه توانایی اینقدر جویدن طولانی رو نداره، این عضله برای اینقدر کار ساخته نشده. خب فک ضعیف شده و جالب اینه که این فک که ضعیف میشه در همین دوران اسکلت هایی که از این دوران داریم به تدریج دندان ها هم ضعیفتر شدن. و این شواهد دیگه، حالا علاوه بر اون شواهدی که بایومکانیکی که گفتم، شواهد فسیلی ما داریم برای اینکه پس باید از آتش استفاده میکردن. شما دستگاه گوارش ضعیف شده باشه، قدرت جویدن انسان کاهش شده پیدا کرده باشه و دندان ها هم ضعیفتر شده باشن. اینا رو بذاریم رو هم دیگه، تقریبا قانع کننده است که آدمی داشته از آتش در این دوران استفاده می کرده. اگر همین رو بخوام، همین مسیر رو بخوام قدری جلوتر برم، ببینیم که دیگه چه کارهایی انجام میشه. ببینید یه قاعده تو فیزیولوژی داریم، اون قاعده فیزیولوژی میگه که هر چقدر فشاری که بر روی یک استخوان میاد بیشتر باشه، اون استخوان تراکم بیشتری داره. یه قاعده فیزیولوژی. بنابراین عضلاتی که وقتی عضله خیلی قویه، استخوان‌ها هم خیلی قویه. یعنی شما از قدرت عضلات مثلا یک شیر، یک پلنگ، از قدرت عضلاتش میتونی بفهمی که این دانسیتی استخوان‌ها چقدر بالاست، استخوان‌ها چقدر قوی هستن. وگرنه در اون جهش‌های سری و اینا استخوان میشکن. خب این در آدمی شما اینو مثلا در مسابقات وزنه‌برداری می‌بینید، وزنه‌بردار گاهی میتونه عضلاتش انقدر قوی است که میتونه وزنه رو بالا سرش ببره، ولی استخوان اونقدر قوی نیست و استخوان میشکنه. یعنی ما یکی از آرزوهایی که ما توی وزنه‌برداری داریم اینه که بعضی موقع استخوان دست در زیر اون فشار سنگین میشکنه. این حالا همین قاعده که گفتم رو بریم روی اون عضله‌ای که دو طرف قسمت بالای سر رو به پایین فک وصل می‌کرد اعمال کنیم. یعنی چی؟ یعنی عضله داره ضعیف میشه، به تبعش تراکم استخوان جمجمه هم داره کم میشه، تراکم استخوان فک هم داره کم میشه. و وقتی این تراکم استخوان فک کم میشه، خود به خود دندانها دندانهای ضعیفتری میشن. خب یعنی محملی که اونو میخواد دندانها رو نگه داره، دندانها ضعیفتر میشن. بنابراین شما باز وارد یه لوپی شدیم که خود این که میبینید یک ژنی هست که باعث شده عضله فک من ضعیف بشه، اما باعث میشه که در نیاکان ما جمجمهشون جمجمه ضعیفتری باشه و شانس این که مغز بخواد بزرگتر بشه رخ بده. در سه رویداد مختلف تقریبا در طی دو میلیون سال گذشته، یک ژنی که مخصوص بزرگتر شدن مغز در انسان‌ها بودش، سه بار در سه دوره مختلف این ژن دوبله میشه. و وقتی ژنی دوبله میشه، دوپلیکیت میشه، در این صورت پروتئین های بیشتری تولید میکنه و این در این سه دوره باعث شد که مغز آدمی وارد یک فاز بزرگ شدن بیشتری بشه. حالا پس ما الان یک موجودی داریم که این موجود یک همتکاملی داره با ابزارهاش، یعنی با ابزارم که میگم جال ابزار به طور عام با تکنولوژی هاش. یکی دیگه از این ابزارهایی که ما باش ازش استفاده میکنیم، ابزاری است که در اقوام هانتر در شکارچیدان چین ها مادر از تسمه‌ای برای نگهداری فرزند استفاده میکنه. خب و این احتمالاً در اون دوران هم باید از این از چیز مشابهی استفاده شده باشه. شما مثلا در روستاها همین الان میبینید که مادری که بچه‌ش رو به پشتش میبنده و شروع میکنه به کار کردن. این یک تاریخچه بسیار قدیمی‌تر از این چیزی که فکر میکنیم داره، حدوداً از 1.5 میلیون سال پیش به این تاریخچه به اونجا برمیگرده. خب برگردم به نقطه از الف به نقطه ب. یک دفعه ما داریم میرسیم، دیدیم که یک لاشه اونجا بود، تونستیم از مغز استخوانش استفاده کنیم، اما در حینی که داشتیم میرفتیم یک بار دیگه با یک پدیده دیگه مواجه میشیم. با یک فرض کنید با یک آهوی پیر یا یک آهوی ضعیف یا یک آهوی زخمی مواجه میشیم و میگیم خب چرا صبر کنیم که بقیه بیان بخورنش بعد ما بریم استخونهایی رو بخوریم؟ مستقیما چه خوب هستش که خود اینو تعقیب کنیم و بتونیم از این استفاده کنیم. و آدمی از همین دورانی که از حالت اسکاونجر یعنی از حالت لاشخار یواش یواش وارد دوران شکارچی میشه، یعنی از لاشخاری رو البته همیشه داشتیم، یعنی هر جا که آدمی اینا رو پیدا میکرده. پس همه اینا جالبه که بدونید روی قبلیه سوار میشه، یعنی اینجوری نیست که آدم به طور وقتی مثلا میگه آدمی شکارچی میشه فکر کنید که آدم فقط دیگه از این بعد گوشت میخوره. یعنی حشره خاری که بیس بود کماکان در همه فرهنگ ها مونده و دوران مدرن فقط تنها در همین چند سده اخیر هستش که حشره خاری رو در زندگی شهرنشینی کنار رفته. خب وگرنه حشره خاری همواره با بشر بوده. بعد که وارد میوه خاری میشیم، میوه خاری با ما بوده، گیاه خاری با ما بوده و از اینجا از این دوره گوشت خاری هم به ما اضافه میشه. شما اشکال ساده تر گوشخاری رو در بعضی از دیگر از پرایمت ها میبینید، مثلا در شامپانزه ها و در موجوداتی از این دست هم میبینید، اما کمتر. خب یعنی مثلا میبینید که سالی یک دفعه، بعضی موقع سالی دو دفعه، یعنی یه چیز روتینی نیست براشون گوشخاری. و مصرف اصلی گوشت هم جالبه که بدونید در برای انسان ها مصرف اصلی گوشت خوراک زنان باردار و بچه هاست، جایی که مغز داره شکل میگیره. خب یعنی احتیاج زیادتری به مواد غذایی است. چه مادری که بارداره در شکمش داره مغزی شکل میگیره و بنابراین احتیاج به انرژی بیشتری هست، چه مادری که داره بچه شیر میده باز مغز بچه داره بزرگ میشه. و نرها کمتر به گوشت احتیاج داشتن. چیزی که بیشتر احتیاج داشتن اتفاقا جالب اینه که بیشتر به اون مواد قندی احتیاج داشتن برای دویدن ها. حالا وارد مرحله شکارچیدان چین هفته بعد خواهم شد و در اونجا نشون میدم که چگونه الان ما تقریبا شرایط رو اصلی رو فراهم کردم که میخوام وارد تکامل انسان مدرن بشم، یعنی تقریبا برم جایی که شکارچیدان چینی چگونه چه تغییرات فرهنگی ایجاد کرد، چگونه همین آتشی که گفتم تغییر ایجاد کرد و تکنولوژی های دیگه. بقیه‌اشو می‌ذاریم برای هفته، برای سوالی هست در خدمتتون هستم.